من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله‌ای که دیروز خوندیم دوباره امروز تکرار کنم. مسئلتون لا يحصل الاکراه به ان یقول طلق امرأتک و الا قتلت نفسی او کفرت او ترکت الصلاه و نحوها. ما عرض کردیم این همه مواردش درست نی. اون جایی که جلوگیریش بر من واجبه، تهدید صدق میکنه، اکراه صدق میکنه، برای اینکه ضرر ضرر اخرویه. او میگه یا زنت طلاق بده یا من کافر میشم. یعنی اگه زنت طلاق ندادی تو گرفتار عذاب جهنم. پس در اون مواردی که جلوگیریش بر مکره واجب است، مثل باب کفر، باب قتل، در این جور موارد باید که اکراه صدر میکنه و یکونو مکرهن. این آدم ظاهرا ما اینجوری نمیشه و یکونو مکرهن. اونجایی که حفظش واجب نیست، مثل باب ترک صلات، نه اونجا اکراه صدق نمی کنه، برای اینکه بر من واجب نی جلو او را بگیرم که نمازشو نخونه. خب خیلی افراد نماز نمی خونن، من هم مسئول نماز نخوندن اونها نیستم. و اما بعدش که گفت زنتو طلاق بده و الا من تو را قصاص میکنم. فر چندون بود؟ بله. لو اکره قصد المطر لو قال تلق زوجتی و الا قتل توک گم شد. بله هم ولا به ان یقول، ولا به ان یقول ولی القصاص، ولا به ان یقول ولی القصاص لمن هو علیه طلق امرأتک و الا اقتصصت منک لأن ذالک حقه فلا یعد استیفاؤه ضررا بالمأمور. شهید می‌فرماد این جایی که ولی قصاص بهش میگه زن تو طلاق بده و الا من تو رو قصاص میکنم، میگه اینم اکراه نیست، برای اینکه قصاص حق آقای ولیه، وقتی حقشه استیفایش ضرر به مأمور حساب نمیشه. و این عبارت شهید اینجا کلامی که درش هست اینه که آیا مراد این که میفرماد استیفا حق ضرر به مأمور نیست، یعنی مورد قاعده لا ضرر و لا حرج نیست، اینا میخواد بفرماد و کما ترا، برای اینکه قاعده لا ضرر و لا حرج اصلا موردش جاییه که یه حقی یا یه حکمی با دلیل عام یا مطلقی ثابت شده باشد، لا ضرر بیاد او را چکارش کنه؟ نفیش کند. اگه میفرماد چون حق قاعده لا ضرر و لا حرج نمیاد، تماترا اصلا لا ضرر و لا حرج مال جاییه که یه حکمی یا یه حقی بالاطلاق و العموم ثابت، لا ضرر میاد جلو اطلاق و عمومشو میگیرد. خب اینجا هم آمده گفته ولی قصاص حق قصاص دارد به وسیله لا ضرر، با فرض اینکه این اکراهش میکنه بگیم از بین میرود، این مورد از بین میرود. و اگر مراد ایشون اینه که چون حقشه ضرر مقدمه و ضرر مقدم لا ضرر ندارد، این لهو وجه، خود این هر لهو وجه که ضرر مقدم لا ضرر و لا حرج نداره. لکن اونی که عمده بحث اینه که اصلا اینجا باب ضرر نی، باب عدم النفعه. ولی دم وقتی اکراه می کند کسی را بر طلاق، میگه طلق زوجتک و الا قصاصت میکنم، یعنی اگه طلاق بدی قصاصت نمیکنم. این تهدید کرده به ضرر یا تهدید کرده به عدم النفع؟ تهدیدش کرده به یه ضرری میزنم. چه ضرری؟ خب این قاتل است، قاتل باید اعدام بشه و اونم میتونه اعدامش کنه، میتونه اعدامشم نکنه. تهدیدش نکرده به ضرر، بلکه تهدیدش کرده به عدم النفع. گفته اگه زن تو طلاق ندی طلاق بدی نمیکشمت، طلاق ندی میکشمت. خب اینجا نمیشه گفت این مجبور بوده، اکراه صدق نمی کند، چون زنشو طلاق نداد میکشدش. ضرری بهش رسیده یا نفعی از دستش رفته؟ اگر زنشو طلاق نده او میکشدش، ضرری رو او به این زده یا نفعی گیرش نیومده؟ نفعی گیرش نیومده، نفع حیات و زنده بودن گیرش نه، ولو که کارش نکرده که. پس حق قضیه اینه بگیم اینجا اکراه صدق نمی کند، لأن الباب لیس باب الضرر بل الباب باب النفع و عدم النفع. موارد دیگه هم داره، یه کسی از یه کسی 10,000 تومن طلب کاره، میگه اگه زن تو طلاق بدی 10,000 تومن ازت نمیگیرم، اگه زن تو طلاق ندی 10,000 تومن میگیرم. حالا طلاق داد زنشا، میگی مجبور شده بود طلاق داد، پاش تو پوست گردو بود طلاق داد؟ نه، اگر طلاق نمیداد 10,000 تومن طلبش میگیره، اگر طلاق میداد 10,000 تومن رو نمیگیره. نه اینکه ضرری بهش میرسید یا نمیرسید، اصلا بحث ضرر در اینجا نیست، بحث عدم النفعه. و اینجور عدم النفعها اکراه در صدق نمی کنه. بنابراین حق در این باب اینه که بگیم اکراه صدق نمی کند، لکون المتوعد به لیس باب الضرر بل المتوعد به باب عدم النفع و باب النفع. میگه طلاق بدی یه سود گیرد میاد، طلاق ندی سود گیرد نمیاد. میکشمت یا طلب ما میگیرم، نمیکشمت طلب ما نمیگیرم. حق در این مسئله اینه. ولعل مراد شهیدم همین بوده، لعل شهید ثانیه میخواد بگه این لیس به ضررن بل باب النفع و باب عدم نفع و اکراه در باب نفع و عدم نفع نمیاد. نعم اگر عدم النفع به نحوهی باشد که صدق اکراه کند، اجازه من عرضم تمام بشه، نعم اگر عدم النفع به نحوی باشه که صدق اکراه کند. میگه یالا زنتو طلاق بده و الا فردا در مغازتو میبندم نمیذارم کاسبی کنی. این اکراه هست؟ اکراه نیست، اکراه دیگه، جلوه نفعا گرفته ولی عقلا بهش میگن چی؟ مجبورش کرده. فردا زنتو طلاق بده و الا فردا مشتریات را تهدیدشون میکنن نیان از جنس بخرن. این عدم النفع اکراهه. بله بعضی از عدم النفعها اکراه برای صدق میکنه. و بالجمله الامرو دائرون مدار صدق الاکراه عرفن لا اکراه به دین رو همست و کرهو. اسلام از اون دینهای بلندیست که زور را در هیچ مرحله از مراحلش نوزیرفته، خود و پدر و مادر و همه نیاکان به فدای گویندگان این قوانین الهی و به فدای خود این قوانین الهی را مطالعه کنید. بحث اکراه را زور به هیچ قیمت در اسلام وزیرفته نید، از باب عقیدش گرفته تا باب اقرارش تا باب انشاءش تا باب جزایش تا باب کیفرش، به هیچ نحوی زور وزیرفته نید. ولو زور از چی؟ خیلی منبر رفته و خوب میتونه حرف بزنه. ولو زور از زن و بچه. در روایت عبدالله ابن سنان باز زور زن و بچه هم فایده ای نداره. زن اگه مرد رو تهدیدش میکنه خونه رو بفروش و آب رو ریزی میکنم، به محض اینکه رفت خونه رو فروخت، خونه لایقه ها سیاه. من خیلی وقتی بحث اکراه نگاه میکنم لذت میبرم، چون زورگویی ها رو در عالم دیدم، مفاسد زورگویی ها رو میدونم، دنیا رو میدونم، با ما چه یه مقدار میدونم، خیلی که نه، با ما چه جوری در میفتی. خیلی قشنگه. من هرچی میخوام رد بشم از بحث اکراه، باز وقتی افتادم همینجور دارم مطالعه میکنم، دارم فکر میکنم که این چه قانونیه، این چقدر زیبا اسلام حرف زده. یک باب در فقه شما ندارید که اکراه اونجا مورد اثر باشد. بله یکی دو جا استثنا شده که اونم استثنا از طرف ذات باریست، خود ذات باری اومده اکراه کرده و اومده اینجوری کرد. یه چیز دیگه بهتون بگم، ملا بشیم، مطلع بشیم، آدم خوب بشیم، خیلی اومد میتونیم وجود مؤثر باشیم. اینجور نباشه همش بگیم در این شرایط حساسه که یا الله. گفتن شب احیا بود، یک کسی دعوتش کرده بودن بره قرآن سر بگیره، این مطالعه نکرده بود، چیشی بگه شب احیا؟ گفت در این شرایط حساسه که یا الله. ببینید وقتی یک کسی با ملایی حرف بزنه، هم حرفش مفیده وقتی خودش هم عمل کننده باشه، هم قشنگ جا میفته، میپذیرن. دیرو بعد از ظهر یک که سخنرانی شهید مطهری رو گذاشته بودم، من آخرش چیزم گوش کردم، متاسف شدم که قبلش گوش، چقدر لذت بردم. دیشب خدا توفیقی داد نشستم، البته گاهیم بنا میگذرم اما گاهی یادم میرن، سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی رو گوش میدادم. میگم چه جوری حرف میزنه؟ من بارها این نصیحت الائمه المؤمنین رو میدونستم، معناش اینی نیست که بعضیا میگن النصیحت لائمه المؤمنین، من گفتم خیرخواهی، نه النصیحه یعنی انتقاد، النصیحه یعنی بدگویی. ایشون قشنگ معنا میکرد، میگو النصیحه از نصح، نصح خلوصه، خلوص در اطاعت مراده. اونها شاهد میورد میگو دارد النصح فی المحضر و المغیب، که این آدم که میفهمه یه مقدار اطلاع چقدر کیف میکنه که بله اینکه النسی لا یقل، یا مثلا این روایتیشون شاهد می آورد لا یقل قلبم، در اون حجت الوداع پیغمبر فرمود لا یقل قلبم رئن مسلم علی قلب، مال نیته. نصر اگر ما به معنا انتقاد سازنده بگیریم که بعضیا میگن، نصر به معنا مطلق انتقاد بگیریم، این اونو نمیگیره چون ربطی به قلب نداره. نصر نصیحتیشون فرمود از نصحه، نوس یعنی خلوص، خلوص در اطاعت، شاهدشم فی المحضر و المغیب، نصیحت که در مغیب ندارد که، نمیدونم شاهدش لا یقل قلبم ره مس. اینجوری باشید اگه من حق بخواید بزنید، مطالعه کنید، جوانب قضیه رو نگاه کنید و برای مردم حرف بزنید، برای زنبچه‌تون هم که حرف میزنید ملاگانه حرف بزنید، محققانه حرف بزنید. خدا رحمت کنه گذشتگان رو. ما سالای اولی که منبر می‌رفتیم، من به عدد 10 برابر سلولای بدن منبر رفتم. من در 16 سال موده منبر می‌رفتم تا آخر، تا 7-8 سال بعد. بعد مرحوم والد ما به ما میگفت شما اینجا که منبر میری بسنده نکن به منبر اینجا، اینجا هم که منبر میری فکر نکن حالا اینا کم است، معلومات هم تو هم باید سطح مطلبت رو پایین بیاری، سطح مطلب رو بالا ببر، اون تو بیانت رو ساده کن و بعدم تلاش کن بر روی کسایی منبر بری که اونا ملا باشن و بعد بهت انتقاد کنن، بهت اعتراض کنن که آقا اینجاش اینجور بوده، اینجاش اینجور بوده. آقای راشد میگه که از حقانیتای اسلام اینه که به علم ترویج کرده مرحوم راشد، راست میگه. من اون وقتا میگفتم، میگفتم ماها اون وقت که تازه منبری بودیم دوست میداشتیم یه جا منبر بریم که یه آخون با منبرمون نباشه، این برای این بود که معلومات کم بود، میخواستیم یه آخون با منبرمون نباشه. اما مرحوم راشد میگه اسلام گفته دنبال علم بریم، معلومه دینش دینه حقیه، یعنی هرچی مردم ملا بشن به حقانیت او ایمان بیشتری پیدا میکنن. خیلی خوب، پس الامر دائر مدار صدق الاکراه، هر کجا اکراه صدق میکنه همونجا اثر رفع میشه. اتاسه مسئله دیگه، مسئله تون لو تلفظ به طلاق، توی مسالک عبارت رو بنویسید، نخواد اینجا بنویسید، منتها من به صورت مسئله دارم میگم. لو تلوز به طلاق ثم قال کنت مکرها و انکرت المرأه، زن گفت نه مکره نبودی، فان کان هناك قرینه تدل على صدقه به امکان محبوسن، تو زندان بوده، اوفید متغلبن، زیر دست آدم صفاق و مسلطی بوده. حملت القرینتو علا صدقه قبل قوله به یمینه. در اینجا این قرینه که در کار هستش دلیل بر اینه که راست میگه و حرفش را قبول میکنیم. او ید متغلبن حملت القرینه تو علا صدقه قبل قوله به یمینه. من خیلی قشنگ نمیتونم ببینم. قبل قوله به یمینه، قولش را با قسمش قبول میکنه. این مال وقتی که تو زندان باشه یا دسته زورگویی باشه. و اما اگر مریض بود، یه مردی در حال مریضی طلاق داد زنش را، و اما ولو طلق فی المرض ثم قال کنت مغشیا علی او مسلوب القصد لم یقبل قوله الا به بینت تقوم على انه کان زائل العقل فی ذلک الوقت. مریض بوده این حرف و زد، ادعاشو نمیپذیری مگر بینه قائم بشه که این عقل نداشته یا این قصد نداشته. لأن الاصل فی تصرفات المکلف الصحه الى ان یثبت خلافه. اصل در کارهای آدم اینه، درست حسابیه، این یک اصل کلی. اینجوری هر که هر کاری کرد بعد بگه دیونه بودم، مکره بودم، قصد نداشتم. خونه رو فروخته بعد میگه اون وقت قصد نداشتم. خونه رو فروخته میگه اون وقت دیونه بودم، اون وقت مکره بودم. نه، اصل در اعمال حمله بر صحته. و انما عدلنا فی دعوی الاکراه عن ذلک بالقرائن. در دعوای اکراه اصالت و صحه را قبول نکردیم، حمله بر صحت نکردیم به خاطر قرائن. لظهورها و کثرت وقوعها و وضوح قرائنها به خلاف المرض. در اکراه قرینه ظاهر زیادم واقع شده که آدمای در دست متغلب یا تو زندان خلاف حرف زدن و قرائن هم واضح بوده به خلاف مرض. این کبرای کلی شهید ثانی درست، هر درست، دو تا کبرای کلی دارد. یک، یحمل فعل شخص على الصحه، مسلم نمیخواد، یحمل فعل کل شخص على الصحه، هر کی هر کاری کرده کار شما باید بگیم چی درست. بعد اگه ادعا کرد که به هم بزند، این ادعاش مسموع نیست، باید چی بیاره؟ بیانه بیاره. این یک اصل درسته، یک اصل کلیه در سراسر زندگی. و دلیلشم بنا اوغلا و سیره شهر، همه اوغلا بناشون برینه. و الا لازم هر جا مرج، هر که هر وقت میخواد که ادعای میکرد و هیچه، همه چیزو به هم میزد. و یه مطلب دوم این که اگر قرینه‌ای بر خلاف این اصل باشد، از این ظهور به وسیله قرینه رفع ید می شود. اینم درست، هر جا قرینه بر خلاف بود رفع ید می شود. مثالی که براش زده مثل ید متغلب یا محبوس، مثال هم با کبرای دوم می سازد. اگر کسی تو زندان یا زیر شلاق اقراری کرده، بیعی کرده، شرایی نموده، بعد گفت من مجبور بودم، این اگه قسم خورد با قسم قضیه حل می شود، برای اینجا قرینه بر خلاف وجود داره. زور بوده، زندان بوده، شلاق بوده، بی خودی سر کردن، بی خودی نمیدونم اقرار کرده. این مثالش نسبت به کبرای دوم درسته. اما در اطلاق مثال دومش کلامه، در کلیت مثال دوم کلامه. ایشون میفرماد هر مریضی اگر گفت من سال من قصد نداشتم، من نفهمیدم، لا یقبل قولو الا بالبینه. این فرمایشون تمام نیست، برای اینکه مریضها و مرضها و خصوصیتها با هم چه دارد؟ تفاوت دارد. یه مریضی که سابقا میگفتن تب و نوبه میکنه، تب حسبه، من نمیدونم داره چی میگه. حالا این مریض تب و نوبه ای یا تب حسبه ای که گاهی درست حرف میزنه، شما ندیده بودید حسبه را، تب حسبه یا گاهی درست، من خیلی ندیدم، تب حسبه یا گاهی درست حرف میزنن گاهی الکی حرف میزنن. حالا این در حال تب حسبه اومد خونش حروق و گفت اومد که من خونم رو فروختم، نمیفهمیدم یقبل قولا املا، چون تب حسبه غالبا کفن در قیچه حرف میزنم. مرحوم والد ما خدا رحمتش کنه گفت رفته بود اینجا پیرمردی بود قاری قرآن بود وصیت کنه، تب حسبه داشت. این که میگم از اینجا دارم میگم، گفت وایساده بود، گفتیم بشین، اسمش هم میبرد، من اسمش میدونم، دیده بودم، گفتیم بشین وصیت کن، گفت اگه بشینم میمیرم، اگه وایسم وصیت کنم میتونم وصیت، اگه بشینم میمیرم. خب این حسرت دیگه تد زیاد شده، میگه بشینم میمیرم، وایسم وصیت کنم، برای اینکه اگه خیال مونه بشینه عزرائیل میاد، اما وایسه عزرائیل نمیاد. حالا یه کسی دارای تب حسبه است، دارای حمایی است که یعقل و تارتن ولا یعقل اخرى، هی حالا چه وضعی تب و نوبه، تب 40 درجه ایه. این اگه گفت من قصد نداشتم لا یقبل قولو، کلیت درست نی. این که ایشون میبرماد لا یقبلو انکار المریض و قول المریض به انی لم اکن عاقلا لم اکن قاصدا، این کلیت درست نی. جا به جاشو باید ببینیم، بعضی از جاها قرینه قویه است و ظاهره قبول میشه و قولش به کی؟ به یمینه. بعضی از جاها هم قرینه قویه نیست و ظاهره نیست، را یقبل و قولش. یه رفیقی داشت، میناری که میگم نه فقط میخوام وقت تلف کنم، میخوام مثلا تو ذهنتون ببون. یه رفیقی داشتیم، این اینجای بیشونیش یه دونه ای زده بود، یه دونه کوچولوی زده بود، بعد یه دستمالی بسته بود به شبیه همین کارهای ما، یه دستمالی بسته بود بهش. گفتیم میخوای چی کار کنی؟ گفت میخوام برم عمل جراحی کنم. خب یه دونه کوچولو اینجا عمل جراحی چقدر اینجوری میکنه؟ زر چرکش در میاد دیگه، اینجوری کردن چرکش در میاد. این اسم اینو گذاشته بود عمل جراحی. حالا یه مریض اینجوری بگه من وقتی خونم رو فروختم قصد نداشتم، لایق ولا قولو، درسته این چشه بسته است، عمل جراحی هم میخواد بکنه، اما جراحی تا جراحی داریم، مریضی تا مریضی داریم. پس دو تا کبرای کلی شهید ثانی هر دوش درسته، عمل و کل انسان یحمل على صحه، ادعاء بطلان مسموع نیست الا به دینتن. این یک مطلب. مطلب دوم، اگر قرائن و شواهد قویه‌ای بود که جلو این اصل صحه را گرفت و جلو ظهور فعل را در صحت گرفت، فالقرینه تو متبعه به یمین آقای مدعی. بازم همینجوری ولش نمی کنیم، به یمین آقای مدعی. دلیل اولی هم عرض کردم، بلا غلا سیره متشرع عدم لزوم هر جو مرج. مثالی که شهید زده، مثال اول برای کبرای کلی، دومش درسته، اما مثال دومش که هر مریضی قولش قبول نمی شود، ادعاء خلافش قبول نمی شود، این کلیتش محل کلامه. دائر مدار مریضی ها و دائر مدار قوت قرینه و ضعف قرینه است. بعضی از مریضی ها است که مرض قرینیت دارد، کلحم الشدید الذی یعقل تارتا و یزول عقله اخرى کالحسبه. بعضی از مریضی ها است که اونجور شدتی ندارد. مریضان فرق میکنن، مریضان یکی بر 100 درجه تب مسلط است، یکی بر نیم درجه تب هم مسلط نیستش. این مریضا هم فرق میکنن، اینجور نیست که حالا کلیت داشته باشه، همه جا مثل هم باشه. این تمام کلام در این مسائلی رو که میخواستیم دنبال بحث اکراه بخونیم. اینشالله آیون مسائلی که مطالعه میکنن خودشون چیزایی که به ذهنشون آمده مینویسن. مسئله 8 اون دفعه بحثش رو خوندی، من تکرار میکنم، بحث نمیکنم، بحث حکمیه. مسئله 8، لو اوقع طلاق عن اکراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته وليس كالعقد. اگر طلاق را عن اکراه به جا آورد بعد رضایت دنبالش اومد، این رضایت مصححش نیست. در مقام بحث حکمی بحث کردیم، شما گفتیم دو تا مقام داریم، مقام حکمی مقام موضوعی. گفتیم یکی برای این جهت که طلاق فضولی بردار نیست اجماعا، طلاق فضولی با رضایت مطلق صحیح نمیشه و از اینجا آدم استیناس میکند، استشمام میکند که طلاق مکره هم با اختیار بعدی صحیح نمیشه. هر دو یه بابن، طلاق فضولی با رضایت بعدی صحیح نیست اجماعا، یستأنس من که طلاق مکره هم با اختیار بعدی صحیح نیست. مضافاً به این که عدم صحت مطابق اصلم هست، اصل در طلاق صحت یا فساد؟ فساد دیگه، اصل در طلاق فساد، یعنی استصحاب بقا احکام سابقه. و باز استدلال می شود برای عدم صحت به اطلاق لا طلاق فی اکراهن. لا طلاق فی اکراهن چه تعقب اون اختیار چه لم یتعقب اون اختیار، عمدشم شاید همین اطلاق باشد، لا طلاق فی اکراهن تعقب اون اختیار او لم یتعقب اون اختیار. پس این مسئله هش را بحثش گذشتیم، یه وجه اون دفعه ذکر کرده بودیم، دو تا وجه مالا ذکر کردیم، عمدش اطلاق لا طلاق فی اکراهن است، معتزد به اصل، معتزد به استیناس فقهی، استشمام از باب طلاق فضولی. مسئله نه، لا یعتبر فی طلاق اطلاع الزوجت علی فضلا عن رضاها به، در طلاق معتبر نیست اطلاع زوجه برش، چه برسد که به او راضی بشود. و ذالک للغویت شرطیه، شرطیت الاطلاع لغوه، لأن الطلاق بيد الزوج على ما عليه المستفيزة المعتبرة وبيد من أخذ بالساق على نقل عامة. وقتی طلاق بيد الزوج است على نقل مستفيزة معتبرة وبيد من أخذ بالساق است على نقل عامة، ابلاغ بزن چه فایده داره؟ بزنه بگیم شوهرت میخواد طلاق بده که چی کنه؟ حالا چه بهش بگی چه بهش نگی، چون اختیار دست اونه دیگه. اگه بنا بود بهش میگفتیم میتونست که دست و پایی بکنه، بگه نه حق نداره منو طلاق بده. اما لغوه، اعلان به زوجه شرطیتش لغوه، بعد ما کان طلاق به ید زوج علا ما فی المستویزت المعتبره المفتابه ها، و بعد ما ان طلاق به ید من اخذه بساق کمانگی رضایتش معتبر نی. چون اگه شما وقت بگی کاری میتونه بکنه، یعنی طلاق دست مرده نیسته، ابلاغش کنیم چی؟ سرکه رو زخمش میریزیم، مثل بعض حرفا ما که سرکه رو زخم ریختن، یه دردی رو یه کسی یادش این ما میگیم درد رو یادش میاد، آخه این غلطه در حرف زدن، مثلا حرف زدن غلطه، یه چیزی رو یه کسی یادش، یا منبری تازه منبری اینجوریه دیگه، همون اول که میره یک شبهات آکل و معکول رو برای مردم میگه، بابا این مردم بیچاره شبه آکل و معکول چیکار دارن؟ تو شبهه رو بیان میکنی بعد جوابش میمونی نمیتونه جوابش بده، چیکار شبه آکل و معکول داری تو؟ طرز حرف زدن این آدم درد مردم رو تازه نکنه، نه درد دنیایی نه درد دینی. اگه خودشون قابلن میز قابل باشه خوشه دیگه، تو چیکار داری خوشی مردم رو به هم بزنی؟ بفرما یا الله بیا حاج آقای مرتضوی فی چیز قاسمی یا اونجون به علمیتتون ضربه بخوره. بله چه فایده؟ آخه لغویان چه فایده؟ پس برای طلاق نی؟ نه 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 نفرمود نفرمایی حیث و طلاقه گفت نسیه گرفت، فردا آمد کاسب رو زد، گفتن آقا ماس نسیه زدن ندارد، گفت چی؟ ترشی اون من حیث العده بله، من حیث و طهر غیر مواقعه بله، آقای بزرگوار من حیث و طلاق شرط نیست. از حیث عده بله، از حیث طور غیر مواقعه بله، از هزار حیث دیگه بله. ما بحثمون این از حیث ترشی باید زد یا زدنش بی‌انصافیه، از حیث نسیه، از حیث نسیه بی‌انصافیه. اینجا هم از حیث طلاق یکونه چی؟ لغوا. شما حیثای دیگه رو قاطی بحث میکنید. مسئله ده، یشترتو فی المطلقه ان تکون زوجتن دائمه، مطلقه باید زن همیشگی باشد. فلا یقع الطلاق علی المتمتع بها، طلاق بر متمتع بها واقع نمیشه. و ذالک اجماعا، اجماعا طلاق بر متمتع بها واقع نمیشود. و دلیل بر او هم مضافن به اصل، شک میکنیم طلاق زائل عقد متعه هست یا زائل عقد متعه نیست، اصل اینه که زائل نیست. قبل از آنی که متعه را طلاق بده محرمش بود، آمیزش جائز بود. با طلاق متعه شک میکنیم از زوجیت افتاد، آمیزش جائز نیست. استصحاب و بقا احکام متعه میگه این طلاق قاعده ای نداره. اصل در طلاق فساده، اصل در سببیت یک شیء بقاء السبب على السببیه الى ان یقوم الحجت على الزائل. بنابراین استصحاب میگه این زنشه، استصحاب میگه نگاهش میتونه بکنه، استصحاب میگه آثار متعورش بار میشه، استصحاب میگه قبلا نکاح سببیت داشت، متعه سبب نگاه بود، حالا هم سببیتش هنوز چجوره؟ محفوظه. استصحاب بقاء احکام نکاح، اصالت و بقاء السبب على السببیه، این اصل مضافن به سوی اصل و مضافن به این که انهن مستأجرات. اینا دیگه به هر حال مستأجرات هن، متمتع بها دیگه، حالا دوتا شاهد عادل و تشکیلات خیلی نمیخواد. مضافن الى انها مستأجرات، مضافن به این که خب در دستش بخشش مدت هست یا انقضاء مدت، که جعل طلاق خیلی فایده نداره. خب هر قابی بخش با سر کنه مدت تموم میشن، گیری نیست، حتی گردنش ننداختن که نتونه وا کنه، که نه زنجیرش خیلی شله باز میکنه دیگه، زنجیر خیلی قیمتی نیست. پس مضافن الی الاصل و الی انها مستأجرات و الی ان بیدهی هبه مدت، بیدهی انقضاء مدت، مضافن به سوی این جهت روایت هم برش دلالت میکنه و یدل علیه الاخبار، روایاتی بر این معنا دلالت میکنه که این طلاقش درست نیست. یکی از اون روایت ها روایتیست که در باب چهار از ابواب متعه آمده، جلد 14، جلد 14 باب 4 از ابواب متعه. کلینی و شیخ هر دو نقل کردن به سندشون عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، فی المتعه لیست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترس و انما هی مستأجره، این نه طلاق میده نه طلاق داره نه ارث میبره، لا تطلق ولا ترس و انما هی مستأجره، این یک روایت که در اینجا آمده. و منها روایت نه از باب نه از ابواب اقسام طلاق، باب نه از ابواب اقسام طلاق، باب نه از ابواب اقسام طلاق، روایت چهارش ظاهره. روایت چهار در اینجا اینجوری داره، عن رفاعه ابن موسا، صفحه 300 و المتعلیس چهار و باب 43 از کجا؟ باب 43 از هم، باب 43 باش، از ابواب متحک اینجا نیامده. باب نو حدیث از ابواب احسان طلاق، همین شش بود، درست ما اشتباهی شش رو نو گرفت. باب نو از اقسام، امروز دلیل بر بیسوادی اون خیلی هست، باب هم ششمون جوری هر چی بگردن ششمون زنیم. باب نو حسن سیغت، انا ابی عبدالله علیه السلام، 4 باب 9 صفحه 369، 9 از ابواب اقسام طلا، 9 از ابواب اقسام طلا، جلد 15 صفحه 369. قال قلت رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعتن. طلاق سوم بوده، محلل به صورت متعه آمده. اتحل للأول؟ قال لا، لأن الله يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاقون. اینم یه روایت که میگه متعة ليس فيها طلاقون. این دوتا روایت. بازم روایات دیگه داریم که بر این معنا دلالت میکنه. یکی هم صحیحه محمد ابن اسماعیل، باب 14 از ابواب متعه. صحیحه محمد ابن اسماعیل عن الرضا علیه السلام قال قلت و تبین به غیر طلاق؟ قال نعم. باب 18 از ابواب متعه. قال قلت و تبین به غیر طلاق؟ قال نعم. این یه روایت. حالا من میخونم دیگه، من حالا فرمان شما را عرض میکنم. و صحیحه هشام ابن مسلم، با تو همون باب 18 ظاهرن، هر دوش باب 18 از ابواب متعه، جلد 14. قال قلت کیف یتزوج المتعه؟ چجوری میشه زن متعه کرد؟ قال تقول یا امت الله اتزوجك کذا و کذا یوما فاذا مضت تلک الایام کان طلاقها شرطها. این ایام که گذشت طلاق شرطش. مسالک بعد از اون صحیحه اول، یعنی صحیحه اسماعیل ابن مزیر رو که خوندیم، بعد از استدلال به این صحیحه اسماعیل ابن بزیر میفرماد ولی اعتمادو علل اتفاق، فرمایش آقا مرتضوی، ولی اعتمادو علل اتفاق و الا و تعدد الاسباب ممکن. ببینید روایت اسماعیل چه جوری گفت. روایت اسماعیل گفت که این طلاقش این جوریه دیگه، بیش از این نداشت که. روایت اسماعیل ابن بزیر بود. قلت و تبینو به غیر طلاق؟ قال نعم. او میگه بدون طلاقم جدا میشه؟ فرمود بله بدون طلاقم جدا میشه. این دلیل بر اینی که با طلاق جدا نمیشد. تعدد اسباب امریست ممکن. شما میتونید بگید اثبات شی نهی ما عدا نمیکنه. پرسید و تبینو به غیر طلاق؟ حضرت فرمود بله. این دلیل بر این نیست که به طلاق لا تبین شهید ثانی بعد از نقل اون روایت فرماد و تعدد الاسباب ممکن و الاعتماد على الاتفاق، دلیل رو اجماع میدونه. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیهم کأنه دلیل رو اجماع میدوند و یظهر من الجواهر ان العمده عنده ایزن الاجماع فانه قال انی تصفحت الاخبار ولم اجد روایتا تدل بر اینکه متعه طلاق ندارد. میگه تصفحت الاخبار ولم اجد روایتا که بگه متعه طلاق ندارد. بس فقط همین دوتا روایت رو نقل میکنه، صحیحه ابن بزی و صحیحه هشام ابن سالم تو باب 18 از ابواب متعه. میگه اینا هم که دلالت ندارن، مگه بگی حصری در کار است یا مگر بگی مفهومی در کار. نگاه کنی جواهر را، ها برقی جواهر اشکار کرده به صاحب جواهر که اون روایت لیس طلاق و فی متعه که اول خوندن در باب 43 میگه این روایت هست، تو باب 9 روایت صیغل هست. عجیب اینه که صاحب جواهر با همه تبحرش به این دوتا روایت توجه نفرموده. و ظاهرا اعجب از او کار صاحب حدائق، برای اینکه صاحب حدائق در نقل روایات ید طولایی داره. شما هر روایت هر بابا میخواید پیدا کنی اول برید سراغ حدائق، حدائق قشنگ روایت ها رو نقل کرد. با ید طولایی که دارد ظاهرا صاحب حدائق هم به این دوتا روایت باب 40 به روایت باب 43 و بلکه به روایت باب 9 توجهی نفرموده است. به هر حال ولی امرو سهل بعد الاخبار قبل الاجماع. و صلی الله علی سیدنا محمد.